احتمالاً استحضار دارن شنوندگان محترمون، برای بازدید عموم از فردا فعال خواهد بود نمایشگاه. اما خب ناشران عمدهشون با مشکلاتی مثل قیمت کاغذ و شبکه‌های توزیع روبرو هستن. برخی از اونها تمهیداتی اتخاذ کردن برای عبور از این مشکل، برخی هم بالاخره چشم انتظار کمک‌های عمدتاً دولتی هستند. با آقای جوکار الان میخوام صحبت کنم، از فعالان شناخته شده عرصه نشر، و از ایشون بپرسم که آیا ایشون هم موافق سایر همسنفی های خودشون هستن راجع به اینکه مشکل وجود داره در حوزه کاغذ و چه تمهیدی در این باره داشتن. آقای جوکار سلام.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه خوبتون.
سپاسگزارم، خیلی خوش آمدید به پارک شهر رادیو تهران. پرسشم رو در واقع مطرح کردم و منتظرم که از جناب علی پاسخ بشنوم، که احتمالاً جناب علی و همکارانتون بعد از اینکه اون ارز مرجع برای واردات کاغذ حذف شد و با توجه به اینکه تولید داخل کفاف نمی‌کنه نیازهای داخل رو، چه تمهیدی در این باره دارید؟
بله، متاسفانه مشکل بحران کاغذ رو همه ناشرها درگیرش هستن و ما هم از این قضیه مستثنا نیستیم. واقع قضیه اینه که کاغذ وقتی گرون میشه، مواد اولیه کتاب تماما کاغذه و تأثیر مستقیم روی قیمت کتاب میذاره.
بله.
و طبیعتا مصرف کننده نهایی براش دشواره که کتاب رو تهیه بکنه. ما برای کاغذ کار خاصی نمیتونیم بکنیم در حال حاضر. دلیلش اینه که 3% کاغذ مصرفی کشور کاغذ تولید داخله و 97% وارداتیه. ما فقط در ایران شرکت چوب و کاغذ مازندران رو داریم که اون هم در حال حاضر خیلی تحریر محدودی با کیفیت پایین تولید میکنه. لذا اگر ما نتونیم در حقیقت واردات انجام بدیم، مشکل کاغذ کماکان هست. راه برون رفتش تأسیس کارخانجات تهیه کاغذه.
بله.
حالا با انواع گوناگون کاغذ رو میتونیم در ایران تولید کنیم، کاغذ با بیس کربنات کلسیم یا همون استون پیپر، یا کاغذ با باگاس که در هفت تپه خوزستان مقدار زیادی باگاس روزانه تولید میشه و این مواد اولیه کاغذ میتونه باشه. سابقه بر این کارخونه کاغذ پارس فعال بود و این کار رو انجام میداد، ولی متاسفانه الان اون کاغذ هم تولید نمیشه. ما تنها کاری که داریم انجام میدیم اینه که در حقیقت تخفیف بدیم به مشتریانمون، یعنی کتاب رو در دسترس قرار بدیم، قیمت کاغذ رو حتی امکان از مشتریمون دریافت نکنیم.
یعنی شما یه جورایی سوبسید دارید، یعنی یارانه دارید میدید به مشتریتون اینطوری؟
نه متاسفانه اینم نیست. ما در حقیقت داریم شبکه توزیع کتاب رو حذف میکنیم و مستقیم به مصرف کننده کتاب میدیم.
خب
معمولا این گونه است که ناشران کتاب رو با 40-50% تخفیف پشت جلد به مراکز توزیع و کتاب فروشی ها میدن. اونها هم حالا در اختیار مردم که قرار میدن گاهن بدون تخفیف یا با 10-20% تخفیف. ما آمدیم کتاب رو مستقیم به صورت آنلاین عرضه میکنیم و در حقیقت این وسط کتاب فروشی وجود نداره و این 50% رو در حقیقت داریم مشتریان نهاییمون میدیم. اما خب اینجا کتاب فروش آسیب میبینه. به هر حال 3000 تا کتاب فروش فعال تو کشور وجود داره.
بله بله.
اونها هم کسب و کارشون دچار تهدید شده. ولی خب چاره ای نیست واقعا. ما باید یا 13-14 میلیون دانش آموز رو انتخاب میکردیم و به اونها این تخفیف رو میدادیم، یا 3000 تا کتاب فروش رو. ما در نهایت تو این شرایط اقتصادی به سمت دانش آموزا و دانشجو رفتیم و این
یعنی ترجیح دادید که اون شبکه 3000 تایی رو حذف بکنید؟
چاره واقعا نداریم. البته داریم کارهایی میکنیم که کتاب فروشی ها بیان تو این شبکه آنلاین ما به صورت مارکت پلیس وصل بشن و در حقیقت در شهر خودشون این خدمات رو بدن. یعنی ما اگر مشتری به سمت ما میاد از سمت مثلا شهر شیراز، اون کتاب فروشی های شیراز دیتاشون رو وارد وبسایت ما بکنن و بتونن کتاب رو دریافت بکنن. خب یه خورده زمان میبره، شاید تا مهر ما بتونیم این کار رو انجام بدیم.
بله. و اون وقت این تخفیف ها رو که در واقع داده میشه، در نهایت قرار است که، یعنی این سیاست تا کی، اینطوری بپرسم بهتر، تا کی قراره که ادامه پیدا بکنه؟ آیا همیشه و همچنان قرار است که مشتری از شما تخفیف بگیره و یه جورایی تاب‌آوری اتفاق بیفته در بازار که بعد ببینیم چه خواهد شد، یا نه پلن دیگه‌ای هم در این باره وجود داره، ایده دیگه‌ای هم وجود داره در این باره؟
مثلا 30,000 تومانی در یک سال گذشته به 60,000 تومان، گاهن تا 70,000 تومان افزایش قیمت پیدا کرده.
بله.
درآمد خانواده ها افزایش پیدا نکرده، یه حقیقتیه.
خوب.
یا یه افزایش جزئی پیدا کرده. ما تا زمانی که این وضعیت به وضعیت پایداری نرسه، این وضعیت رو باید ادامه بدیم. ببینید خانواده ها از ما این رو مطالبه میکنن. قدرت خرید مردم خب تو کالاهای اساسی هم آمده پایین. کتاب که در حقیقت اولویت اول خانواده ها قطعا نمیتونه باشه تو این شرایط اقتصادی. ولی من دارم راهکاری رو پیدا میکنم که بتونم هم کتاب فروش ها و هم خانواده ها رو درگیر بکنم و تخفیف رو در نهایت به شبکه در حقیقت مصرف کننده بدم.
بله.
و این وسط هم کتاب فروش ها باید فعالیت خودشون رو زیاد بکنن. دیگه کتاب فروشی سنتی در ایران پاسخگو نخواهد بود آقای حسینی عزیز. یعنی کتاب فروش ها باید به روز بکنن خودشون رو، هم موجودیشون.
بله.
رو هم به صورت آنلاین خدمات بدن، هم تحویل در به محل داشته باشن. دیگه به اون سبب که من یک کتاب فروشی داشته باشم تو مغازم بنشینم یه مشتری بیاد تازه به زور جوابش رو بدم، دیتا نداشته باشم. فضای کتاب فروشی ها هم کوچکه. شما حساب بکنید الان یه چیزی حدود مثلا 1,000 عنوان کتاب من دارم، ناشرهای دیگه هم هر کدوم 500 عنوان، 1,000 عنوان، 2,500 عنوان. یک کتاب فروشی تو مساحت 40-50 متر مربع چه اتفاقی میخواد براش بیفته که مردم بیان و آنچه که نیاز دارن رو از اونجا تهیه بکنن؟ من گاهی اوقات این شلوغی نمایشگاه کتاب رو که انشاءالله فردا افتتاح میشه و من از شما به حال همکاران صدا و سیماتون خواهش میکنم اطلاع رسانی گسترده‌ای رو انجام بدید، چون این نمایشگاه امسال به خاطر ماه مبارک 10 روز افتاده جلو، یعنی از فردا شروع میشه تا 14 هم.
بله، تا 14.
خیلی از مردم اطلاع ندارن که نمایشگاه کتاب
حتما ما به سهم خودمون خواهیم گفت.
من از زمین گاهی اوقات شلوغ نمایشگاه کتاب رو من میگم یک پیام درش مستتره و اون اینه که ما نیاز مخاطب رو در طول سال برآورده نکردیم که میان تو نمایشگاه کتاب. میان در نمایشگاه کتاب چون همه عناوین کتاب ناشرها رو میبینن، چون امکان صحبت کردن با ناشر گاهن نویسنده رو دارن، چون امکان دریافت تخفیف رو دارن. مردم ما مردم کتابخوانی هستن، این رو شما بدونید. این جمعیتی که تو نمایشگاه کتابه این پیام رو هم داره. اما اگر ما نیاز مخاطب رو در طول سال برآورده بکنیم، قطعا نمایشگاه کتاب واقعا به معنای واقعی کلمه نمایشگاه کتاب خواهد بود.
بله.
اما در حال حاضر این یک فروشگاه بزرگ کتابه. ما نمیتونیم اسم نمایشگاه رو نمایشگاه کتاب تهران بگذاریم. البته یک رویداد بسیار مهمه، یک رویداد فرهنگی عظیمه که شاید بگم در دنیا جزو نادرترین نمایشگاه کتابه که مردم ازش خیلی خوب استقبال میکنن. از 30 کشور جهان در نمایشگاه کتاب تهران حضور دارن. 800 ناشر خارجی امسال تو نمایشگاه کتاب هست. 3,000 ناشر ایرانی داخل نمایشگاه کتاب امسال غرفه داره. مساحتی حدود 30,000 متر مربع فضای غرفه هاست و 130,000 متر کل فضای نمایشگاه. خونی در حقیقت یک رویداد بسیار بزرگه و برای صنعت نشر یک کمک بسیار بزرگی.
آقای جوکار خیلی ازتون ممنونم. البته شنوندگانی دارن اظهار نظر میکنن، یک دوتا نظرشون رو بخونم و بعدش دیگه خیلی وقت شما رو نگیرم. یکی از شنوندگانمون گفتن که من خودم شغلم کتاب فروشیه، کتاب فروشی های یعنی ناشران میتونن بعضی وقتا حاشیه سود خودشون رو هم پایین بیارن، کمک بکنن به اینکه خانواده های آسیب پذیر بتونن که کتابا رو تهیه بکنن. ما مشکلی نداریم از اینکه از زنجیره توزیع موقتا یا حالا فعلا به این شکلی که گفته شده حذف بشیم. یه نکته دیگه که وجود داره، گفتن که چرا ناشران مشخصا جناب علی و البته یکی دیگه از همکارانتون که تو همین موضوع کتابای درسی هم فعالیت دارین، گفتن که در چارچوب مسئولیت اجتماعی چرا کارخونه های در واقع تولید کاغذ با مواد اولیه ایرانی احداث نمی کنید که هم اشتغال آفرینی بشه هم نیاز کشور به تولید کاغذ کم بشه. اینا رو موافق باشید یه وقتی راجبش حتما صحبت بکنیم. کوتاه اگر میفهمید اون حاشیه سود ناشرا به نظرم مهمتره، اون رو راجبش صحبت بکنیم بعد راجبه.
بله ببینید، ما حاشیه سود ناشر تا حد اکثر شرایط 10% بیشتر نیست. حاشیه سود کتاب فروشی ها به مراتب بیشتر از ناشره. دلیلش اینه که ناشر قیمت تمام شده کتاب رو در 2.5 ضرب میکنه میشه قیمت پشت جلد. و الان حدود 50% این در اختیار مراکز پخش و کتاب فروشی بوده. اما نکته ای که وجود داره اینه که ناشر وقتی که کاغذ گرون میشه قیمت کاغذ 3 برابر شده، اما قیمت کتاب 2 برابر بلکه کمتر افزایش پیدا کرده، در حالی که به قاعده اگر میخواد افزایش پیدا بکنه باید 3 برابر میشه. لذا سود ناشر در سال 97 و 98 که قطعا زیر 10% خواهد بود، این رو عزیزان کتاب فروش بدانن. در مورد کارخانه تولید کاغذ هم امروز تأسیسی کارخانه تولید کاغذ با ظرفیت مثلا 150 هزار تن در سال یه چیزی حدود 1000 میلیارد تومان سرمایه میخواد. این از عهده ناشر بر نمیاد، این یه کار صنعتی بزرگه. ناشر باید کار تخصصی خودش رو بکنه که کار تولید محتوا در حقیقت وظیفه ناشر، شناسایی مؤلف خوب، عناوین خوب، سوژه خوب و تولید یک کتاب فاخر. در هیچ جای دنیا ناشر نه به شبکه توزیع فکر میکنه، نه به تولید کاغذ فکر میکنه، نه به تبلیغات فکر میکنه، او فقط میره محتوای خوب تولید میکنه. مراکز توزیع حرفه‌ای هستن، کتاب رو توزیع میکنن، کاغذ به وفور در اختیارشونه. لذا از وظایف ناشر نیست و کاری نیست که در توان اقتصادی
عرض کردم. اونو گفتن اون موضوع دوم گفتن در چارچوب مسئولیت اجتماعی، ولی خب درست نمیگید. الان گفتید 1000 میلیارد تومان، من خودم گفتم که باید یه ذره راجع به این نوع مسئولیت اجتماعی تجدید نظر بکنید. زنده باشید آقای جوکار، خیلی ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید. براتون آرزوی موفقیت میکنم. سپاسگزارم. صبحتون بخیر خانم کریمی، در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای حسینی، ممنونم که امروز هم در کنار ما بودید در پارک شهر و روز خوبی براتون آرزو میکنم. از شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. خداحافظش.
گر خطا گفتیم
زندگی
اصلاحش
رسم خوشایند.
میدونید اگه قرار دنیا حال ما رو خوب بکنه ما هم
در آستانه روز رادیو حس خوب با هم بودن را در کنار شما تجربه خواهیم کرد. سوم اردیبهشت 98
هر روز که ما انسان تر باشیم حال بهتری پیدا می کنیم.
شما هم به جشن حال خوب پارک شهر دعوتید. وعده ما سه‌شنبه سوم اردیبهشت ساعت 15:30 در فرهنگ سرای عرصبارا.
حالت خوب باشه.
دیدار صمیمی و دوستانه اهالی پارک شهر با شما شنوندگان با حضور دکتر عرفان نظرآوری.
بله امروز رأس ساعت 3:30 در فرهنگ سرای عرصباران منتظر شما هستیم برای جشن پارک شهر. سرکار خانم دکتر عرفان نظرآوری و دوستان من در پارک شهر در کنار شما خواهند بود. جناب آقای کاسب تشریف میارن. منتظر دیدارتون هستیم. همه عزیزانی که پیغام فرستادن به 3013-32 اسمشون در لیست مهمانان عزیز ما هست، اونجا تشریف بیارن و در این مراسم اتفاقات متعدد و متنوعی خواهد افتاد که حتما به شما خوش خواهد گذشت. اینجا پارک شهر رادیو تهرانه. خیلی متشکرم که ما رو شنیدید. آرزوی بهترین ها رو براتون میکنم و ازتون خداحافظی میکنم تا صبح فردا.
صدای شهر.
نه و 45 دقیقه است و ما حدوداً به مدت 15 دقیقه از استدیو صدای شهر رادیو تهران همراه شما شهروندان عزیز هستیم. یادتون نره که 7 تا 13 اردیبهشت جشنواره تاکسیرانان شهر برگزار میشه. اگر به تاکسیران ویژه برخورد کردین میتونین در این جشنواره شرکت کنین.
سازمان تاکسیرانی شهر تهران برگزار میکند.
سازمان تاکسیرانی شهر تهران برگزار میکند.
تا
تاکسیران برتر شهر را انتخاب کنید. روش رای دادن به تاکسیران نمونه.
اگه یه تاکسیران رو میشناسی که احساس میکنی شایسته برتر شدن هستش، مثلا ظاهرش آراسته است، خیلی خوش‌تیپه، یا تاکسیش ترا تمیزه، یا رفتار و اخلاق خوب و حرفه‌ای داره، امکانات رفاهی مناسبی رو در اختیارت قرار میده در تاکسی، مثلا از کولر استفاده میکنن، از بخاری استفاده میکنن، خلاصه میتونیم بهش رای بدین تا ازش تقدیر بشه. خیلی هم راحته، باید شماره 337-777 مربع این رو شماره گیری کنید، رایگان هم هست، با تلفن همراهتون میتونید بگیرید. 7 رقم پلاک تاکسی رو بدون حرف ت توی 4 محوری که بعد از شماره گیری این کد دستوری برات نمایش داده میشه وارد میکنی و اینجوری رای میدی به اون رانندهی که فکر میکنی راننده برتری بین تاکسی رانان.
جشنواره تاکسیرانی تهران 7 تا 13 اردیبهشت ماه.
اینجا استدیو صدای شهر.
جدیدن گوشه و کنار شهر، کنار خیابون مسیر دوچرخم ایجاد شده. ضمن اینکه شهرداری خب کیوسکای دوچرخم گذاشتن.
استفاده نکردم. یقیناً اگه قول ما رو کار داشته باشم قابل استفاده است. خیلی مفیده. خیلی عالیه.
میشه مسیرهای کوتاه رو به جای اینکه از اتومبیل استفاده کرد از دوچرخه استفاده کرد.
یقیناً همینجوره.
و شهرمون آلودگی کمتری پیدا می‌کنه.
صد درصد همینجوره.
مسیرها رو متوجه شدیم؟ مثلا خیابون کریم خان کنارش نرده است.
بله.
مسیره.
بله بله بله. خیلی عالیه. امنیتی و مسیرهای چیزاش خیلی خوبه.
خیلی خوبه، ولی یه دفعه تاکسی اونجا ایستاده. خودرو اونجا پارک کرده. موتوری پارک کرده.
چیزی هست که آره برای فرهنگ‌سازی بشه دیگه. اینا به مرور باید انجام بشه. الان تاکسی داریم، شخصی داریم، سواری داریم، آژانس داریم، همه اینا هستن. اینه که همه هم دنبال مسافره و یقینا باید واسه یه جایگاه خاصی ایجاد بشه.
خود رو اصلا نره تو مسیر پارک کن. شاید خیلی مسیرها رو مردم هنوز شناخت پیدا نکرد.
نه بحث همون فرهنگ سازیه. مسیرها رو مردم میدونن. به هر حال یه تنبلی همگانه وجود داره دیگه. هر کی از مسیر خودش بخواد بره. بحث همینه دیگه.
با خانم عسکری پور صحبت میکنم، کارشناس محترم واحد توسعه سیستم های حمل و نقل پاک معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، در رابطه با مسیرهای دوچرخه سواری و مشکلاتی که احیانا در اونها تا الان شناسایی شده توسط ایشون و همکارانشون و همطور شما شهروندان هم با انعکاس این مشکلات کمک کردیم به این روند. خانم عسکری پور سلام، صبحتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خانم عسکری پور، در رابطه با مسیرهای دوچرخه سواری ممکنه که توضیح بفرمایید که خیلی از شهروندان تماس داشتن، یکی از مشکلاتی که داشتن مثلا این بود که رفت و برگشت نداره این مسیرها، فقط مربوط میشه به مسیرهای رفت و اگر یک دوچرخه بخواد در مسیر مقابل حرکت کنه دچار مشکل میشه، یا اینکه حالا پارک کردن دوچرخه ها و خودروهای دیگه تو مسیر دوچرخه سواری و قطع شدن این مسیرها و مشکلات دیگه‌ای که احیانا خود شما تا الان دیگه آگاه شدید به اون، برای حل کردن این مشکل های کاری انجام دادیم؟
اگر که حالا منظور شهروندان مسیر خیابان کریم خان بلوار کشاورز باشه، توی اون محور ما بر اساس اقتضایی که عرض خیابان داشته 3 نوع مسیر دوچرخه رو پیاده سازی کردیم.
بله.
در حقیقت ما 3 تیپ مختلفی از مسیر دوچرخه داریم. یه نوع اولش هستش که کاملا جدا سازی شده، نوع دو با تابلو و خط‌کشی و در مواقع رنگ‌آمیزی آسفالت مسیر مشخص میشه، و نوع سه که به صورت ترکیبی با خودروها اجازه تردد دارن و فقط تابلو گذاری میشه که اون مسیر مجاز برای تردد دوچرخه. توی تهران با تردد اینکه ایمنی بسیار پایینه، ما سعی داریم که نوع یک که کاملا جدا سازی شده و به وسیله دیوایدرهای این مسیر دوچرخه و سواره رو از هم جدا شدن رو پیاده سازی کنیم، ولی مثلا در کنار یه پل ها یا جاهایی که عرض کم هستش و باید خودروهای اورژانس و آتش نشانی رو در نظر بگیریم، ما مجبوریم که از دو نوع دیگه مسیر رو برای پیاده سازی استفاده کنیم.
اگر شهروندان مشکلی در این زمینه داشتن، مشکلاتشون رو میتونن چطوری مطرح کنن؟ علاوه بر حالا استدیو صدای شهر که ما شماره تماس داریم، شماره پیامک داریم، چطور میتونن به صورت مستقیم با شما در ارتباط باشن؟
از طریق شماره های 137 و 18 میتونن گزارشاتشون رو به اطلاع ما برسونن، ولیکن کمک نیروهای محترم راهبرد در این زمینه خیلی میتونه موثر باشه. ما حالا جلساتی هم داریم و در آینده هم بیشتر خواهد بود که بتونیم این همکاری از این دوستان داشته باشیم، خصوصا در خصوص تردد موتورسیکلت ها تو این مسیر ها و حالا تعدی خودروها و پارک کردن تو این مسیر ها هستش که این دوستان میتونن خیلی به ما کمک کنن و امیدوارم که سایر شهروندانی که از این مسیر ها استفاده نمی‌کنن احترام بذارن به کسانی که مایل این وسیله ترددشون دوچرخه باشه.
درسته. البته با استفاده شهروندان از این مسیرهای دوچرخه سواری، مسئولین هم یه جور تشویق میشن برای اینکه خدمات دهی رو بیشتر کنن و بیشتر انرژی بذارن در این حوزه. سپاسگزارم از توضیحات شما سرکار خانم عسکری پور.
خیابان‌ها در دسترس شماست. رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
در خبرها اومده بود که شهروندان تهرانی از این پس میتونن نرخ عوارض طرح ترافیک خودشون رو در سال 98 طی 4 مرحله ساده محاسبه کنند. گفته شده که به سامانه تهران من سر بزنید و با توجه به ساعات تردد، محل سکونت، نوع معاینه فنی خودرو، میزان عوارض پرداختی رو محاسبه کنید. جزئیات بیشتر رو از زبان آقای سعیدیان فر، مدیر واحد ساماندهی طرح‌ها و محدوده‌های ترافیکی میشنویم. آقای سعیدیان فر سلام، صبحتون بخیر باشه.
سلام، صبح شما هم بخیر.
ممنونم از شما. آقای سعیدیان فر، این نحوه محاسبه عوارض به چه صورت هست؟ حالا شهروندان اگر بخوان به سامانه تهران من سر بزنن خودشون حساب بکنن، توضیح میفرمایید به صورت
بله. اگر شهروندان دنبال راه راحت‌تری هستن، تو سامانه تهران من با 5-6 تا سوالی که از شهروند پرسیده میشه در مورد اون روزی که میخواد تردد بکنه، عوارض روزانش محاسبه میشه و پایین اون صفحه بهش نشان داده میشه. اما اگه بخوایم توضیح بدیم که این عوارض چجور محاسبه میشه، ما یه ضریب پایه داریم که پارسال سال گذشته 20,000 تومان بوده، امسال 23,000 تومان بوده.
خب خدا رو شکر زیادم گرون نشده.
نه، 15% ما افزایش داشتیم نسبت به پارسال، که این ضریب عدد 23,000 تومان یک سری ضریب در اون ضرب میشه که با توجه به زمان ورود به طرح، نوع معاینه فنی، زمان پرداخت عوارض و ساکنین طرح ترافیک محاسبه میشه. این گونه هست که اگر تردد افراد یک سر اوج باشه، یعنی قبل از ساعت 10 ورود بکنن و حالا قبل از 16 خروج بکنن، یا بالعکس بعد از 10 ورود بکنن یک سر خروج بکنن، بعد از ساعت 16 خروج بکنن، یک سر اوج محاسبه میشه و ضریب یک ضرب میشه.
درسته.
ولی اگر غیر اوج ورود بکنن، یعنی بین ساعت 10 صبح تا 16 وارد طرح بشن و خارج بشن، ضریب 7، یعنی ما 30% نسبت به قیمت پایه تخفیف قائل میشیم برای دوستانی که غیر اوج وارد و خارج طرح بشن. شهروندانی هم که در ساعت اوج وارد بشن و در ساعت اوج خارج بشن، یعنی قبل از 10 صبح و بعد از 16 عصر، 50% به این مبلغ 23,000 تومان اضافه خواهد شد، ضریب 1.5 شامل حالشون خواهد شد. افرادی که معاینه فنی برتر داشته باشن، 25% تخفیف شامل حالشون میشه نسبت به این عدد پایه، یعنی ضرب در 25% میشه. ولی وسایل نقلیه برقی و هیبریدی که تخفیف 90% دارن و افرادی هم که معاینه فنی معتبر دارن، ضریب 1 میشه، یعنی همون 23,000 تومان ضرب میشه. یه چیزی که امسال اضافه شده و داشتن اعتبار کافی شهروندان هنگامی که از وارد و خارج طرح میشم. بله. اگر شهروندی وقتی که وارد طرح میشه و خارج میشه حساب شهروندیش شارژ داشته باشه و اعتبار داشته باشه برای اون روز تردد، ما یه تخفیف 20% شورای شهر مصوب کرده که به اون شهروند تعلق بگیره. افرادی هم که چون خیلی از شهروندان سوال میکنن که حالا یک روزی ما اومدیم وارد طرح شدیم اون روز نتونستیم هزینه ترددمون رو پرداخت کنیم، تا یک ماه فرصت دارن حساب شهروندیشون رو بعد از اون تردد شارژ بکنن که شامل جریمه و هزینه ها نشوند. ولی دیگه اگر بعدن این حساب رو شارژ بکنن تو این بازی یک ماه، اون تخفیف 20% شامل حالشون نخواهد.
درسته. اگر حالا شهروندان این در واقع عوارض رو پرداخت نکنن و بله. روزاشون رو مشخص نکنن و هی جریمه بشن، این بدهکار میشن توی این سامانه، درسته؟
بله، هم در سامانه بدهکار میشن، هم پلیس راهنمای رانندگی جریمه خواهد کرد. یعنی نه تنها به بدهکار عوارض خواهند شد، باید خلافی راهنمای رانندگی هم پرداخت کنن. درسته. جریمه ورود به محدودهای ممنوع.
خب سپاسگزارم از توضیحات شما آقای سعیدیانفر، مدیر واحد ساماندهی طرح‌ها و محدودهای ترافیکی، و براتون آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدارت. نمایشگاه بین المللی کتاب تهران فردا آغاز به کار میکنه. دعوت میکنم از شما شهروندان از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنید. مهندس نوبخت، مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران، درباره تمهیدات مترو برای نمایشگاه توضیح میدن.
امروز با اولین روز با افتتاح نمایشگاه کتاب، ما از امروز حرکت‌های ویژه‌ای واسه سرویس دهید خط یک برای نمایشگاه کتاب تدارک دیدید. دو ایستگاه فعالمون، ایستگاه مصلی حضرت امام خمینی و همچنین ایستگاه شهید بهشتی، پذیرای مسافرین هستند که بتونن از این دو تا ایستگاه استفاده بکنن. هماهنگی لازم رو با مصلی انجام دادیم، با مسئولین مصلی و مسئولین برگزاری نمایشگاه انجام دادیم که بتونیم از این طریق این دو تا ایستگاه شهروندان محترم رو که عازم نمایشگاه هستند هدایت کنیم. توی سایر خطوط اطلاع رسانی انجام شده، بنرهایی نصب شده که هر کسی که علاقمند هستش از نمایشگاه کتاب استفاده بکنه از شبکه مترو تهران استفاده کنه که بتونه بدون دردسرها و توقف‌های توی ترافیک راحت بتونه به نمایشگاه کتاب دسترسی داشته باشه و در برگشت هم به همچین. فکر می‌کنیم که برگشت بیشترین ازدحام رو داشته باشیم، که برای این ساعت هم قطارهای فوق‌العاده در نظر گرفتیم که اگر لازم باشه توسط قطارهای فوق‌العاده بتونیم پیشش بریم. فاصله حرکت قطار توی خط 4 دقیقه است، در فاصله زمانی مناسبیه. امیدوارم با تمهیداتی که اندیشیدیم بتونیم سرویس مناسبی رو در طول ایام برگزاری نمایشگاه داشته باشیم. ترافیک.
در حال حاضر بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی مسیر غرب شرق از بزرگراه اشرفی اصفهانی تا بزرگراه شهید چمران ترافیک سنگینه. غرب شرق بزرگراه همت هم از بوستان پردیسان تا خیابان گاندی، غرب شرق بزرگراه آیت الله حکیم از بزرگراه شهید ستاری تا بزرگراه شهید چمران، و غرب شرق بزرگراه جلال آل احمد از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا پل نصر هم ترافیک سنگینه. همچنان با ما در ارتباط باشید از طریق شماره تلفن 88-822-301 و شماره پیامک 137-5-046. سپاسگزارم از همراهیتون با استودیو صدای شهر رادیو تهران. من با شما خداحافظی میکنم، اما اگر احیانا خدای نکرده تصادف یا حادثه‌ای پیش بیاد که باعث ترافیک سنگین بشه، اون رو خدمتتون اعلام خواهم کرد.
ساعت 10 صبح هست و اینجا پخش شبکه رادیویی تهران است. شما دعوت میکنم بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی با همکارانمون در برنامه تهران کلینیک همراه باشید. جوینا فرد سلامتی، گرتی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیرید باچو گرتی بال سطح به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین، بیسکویت
جوین گرجی با آرد جو.
تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه.
تیره ها رو بردار بیار، با تاپ کنار هم بذار، لباس داد.